7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه ازبکستان گفته که 5 راکت روز گذشته از افغانستان به خاک این کشور شلیک شده اما منفجر نشده است. اعلامیه می گوید که این راکت ها تلفات جانی در پی نداشته اما خسارات جزئی و خانه های نزدیک مرز وارد کرده است. اعلامیه می افزاید که عصر دیروز 5 راکت احتمالاً از خاک افغانستان از نزدیکی دریای آمو و شهر ترمز شلیک شده است. ازبکستان هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما بر اساس خبرگزاری فرانسه با حکومت طالبان روابط برقرار کرده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفته اند اما پیش از این در ماه اپریل گروه داعش ادعا کرد که حمله راکتی را به خاک ازبکستان انجام داده، ولی وزارت خارجه ازبکستان در آن زمان این ادعا را تکذیب کرد. قرار است بانک مرکزی افغانستان امروز 11 میلیون دلار دیگر را لیلام کند. این بانک در توییتر رسمی خود نوشته که از تمام بانک ها، صرافی ها و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا می کند که در این مزایده اشتراک کنند. این اقدام به هدف حفظ ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی روی دست گرفته شده است. آیسلند 49 میلیون کرون معادل 296 هزار دلار آمریکایی را به صندوق بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا روز گذشته از کمک‌های آیسلند به افغانستان استقبال کرد و گفت که با این کمک میزان کمک‌های آیسلند به صندوق بشردوستانه افغانستان از سال 2020 به این سو به 95 میلیون کرون آیسلندی رسید. بعد از برگشت طالبان به قدرت افغانستان دچار بحران اقتصادی شده که بر اساس آن سازمان ملل متحد همواره خواهان کمک‌های بشردوستانه به شهروندان افغانستان شده است. کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان UNHCR از ایجاد یک مرکز صحی در قریه اعظم قلعه ولایت قندهار خبر می‌دهد. این سازمان دیروز در توییترش نوشت که این مرکز صحی به 4300 بجا شده داخلی در این ساحه خدمات صحی را فراهم خواهد کرد. UNHCR افزود که این مرکز صحی مجهز با سولر سیستم یا برق آفتابی است که امکانات بیشتری را برای معالجه بیماران مساعد می‌سازد. از ایجاد این مرکز از سیهی در قندهار در حال خبر داده می شود که پس از برگشت طالبان به قدرت، سازمان سیهی جهان بارها نگرانیش را در مورد وضعیت خدمات سیهی در افغانستان ابراز داشته است. بیش از 360 پناهجوی افغان در آستانه اخراج از ترکیه قرار دارند. خبرگزاری رسمی آنادولو ترکیه گزارش داده که 363 پناهجوی افغان از سوی مقام‌های این کشور به شهر استانبول منتقل شدند تا از آنجا به زودی به افغانستان فرستاده شوند. این پناهجویان در شهر ادرنه ترکیه بازداشت شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو، این پناهجویان افغان به گونه غیر قانونی در ترکیه زندگی می‌کردند و بنابر نداشتن اجازه قانونی اقامت دوباره به افغانستان فرستاده می‌شوند. ترکیه در ماه ثور هم 227 پناهجوی افغان را اخراج کرد و گفته بود که با پناهجویان غیر قانونی با جدیت برخورد صورت خواهد گرفت. و پاکستان دیروز اعلام کرد که یک تن را که در حمله انتحاری اخیر مرگبار به معلمان چینی همکاری کرده بود بازداشت کرده است. پلیس متهم را دادبخش شناسایی کرده و گفته که او به جرمش اعتراف کرده و گفته که در این حمله تجهیزات فنی را فراهم کرده است. در حمله انتحاری ماه اپریل سه تن از اتباعی چین که در پوانتون شهر کراچی تدریس می کردند کشته شدند. مقام های پاکستانی گفته بودند که این حمله از سوی یک انتحار کننده زن را اندازی شده بود. گروه جدایی طلب معروف به اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته بود. پایان اخبار. ساعت 7:34 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامداری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد میگوید زلزله اخیر در پکتیکا و خوست شمار زیاد از زنان حامله را متاثر ساخته است.
چیم داریم؟ میدوایف هم داریم و متخصصین نسایی ولادیم داریم، ولی زنان متاثر شده، راستی متاثر شده.
مقامات طالبان درباره وضعیت مهاجران با مقامات ایرانی گفتگو کردند.
حافظ احمد ضیا، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز در حساب تویترش نوشت که این وزارت از ایران خواسته که تسلیحات بیشتر را به مهاجرین افغان در آن کشور فراهم کند.
گزارش هم از جنگ اوکراین داریم با مطالب دیگر، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک نهاد مدد رسان سازمان ملل متحد میگوید که زلزله اخیر در پکتیکا و خوست شمار زیاد از زنان حامله را متاثر ساخته که از جمع آنها برخی ها در ماه‌های اخیر بارداری شانند و به مراقبت‌های صحی نیاز دارند. در همین حال مسئولان صحی ریاست صحت عامه پکتیکا گفتند که کمپ‌های صحی ثابت و سیار را برای زلزله زده‌ها ایجاد کردند که به زنان باردار هم خدمات صحی را ارائه می‌کنند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
اداره سلامت جنسی و باروری سازمان ملل متحد یا UNFPA میگوید که زلزله مرگبار اخیر در ولایت‌های پکتیکا و خوست افغانستان حدود 20 هزار زن واجد شرایط بارداری را متاثر ساخته که تخمین می‌شود که 2000 تن آنها در حال حاضر حامله‌اند. صفحه اینترنتی وب ریلیف در این مورد نوشته که بر اساس تخمین اداره UNFPA از جمع این زنان 640 زن حامله در فاصله 3 ماهگی زایمان قرار دارند. به گفته این سازمان، اینها آسیب پذیرترین زنانند که در دوران حاملگی و زایمان نیاز به دسترسی به خدمات صحی حیاتی دارند و در زمان زایمان به خدمات و امکانات تخصصی صحی نیاز دارند و در صورت لزوم باید با آنها و نوزادانشان مراقبت فوری صورت گیرد. این سازمان گفته که در همکاری با نهادهای دیگر 5 تیم سیار صحی را برای زنان در مناطق زلزله زده ایجاد کرده که در آن ارائه خدمات صحی به زنان هم شامل است. حکمت الله اسمت، رئیس ساعتامی طالبان در پکتیکا، هم میپذیرد که زنان در مناطق زلزله زده به ویژه زنان حامله به مراقبت‌های صحی بیشتر نیاز دارند، اما او از شمار دقیق این زنان متاثر اطلاعات ندارد. آقای اسمت دیشب بر رادیو آزادی گفت:
یک چیز باید بگویم که میدون سوالی پکتیکا، گیان و برمل که از زلزله متاثر شده، یک سروی که دقیق نداریم که چه که زنا باردار است، و اما به حساب خدمات صحی که ما داریم گفته میتاریم وی که ما در دو منطقه در برمل و گیان کمپای صحی را ایجاد کردیم که در تیمای موبایل هم است او پیکس هم است، چیم داریم، میدوایپ هم داریم او متخصصین نسایی ولادیم داریم، ولی زنان متاثر شده، راستی متاثر شده.
او از ایجاد تیم‌های صحی ثابت و سیار در ولسوالی‌های گیان و برمل ولایت پکتیکا که بیشترین آسیب زلزله اخیر را متحمل شدند خبر داد و گفت که تیم‌های سیار صحی به خانه‌های مردم رفته و در میان آنها زنان قابله هم شاملند که به نیازمندان کمک می‌کنند. متخصصان نسایی و ولادی میگویند که این زلزله تاثیرات مخرب بر زنان به ویژه زنان حامله داشته و بسیاری از آنها تحت استراب هستند که حتی میتواند باعث زایمان زودرس و مرگ مادران شود. دکتر مریم زدران، یکی از این متخصصان، دیشب بر رادیو آزادی گفت:
خانمایی که مثلا زلزله زده هستند و اونا نزدیک ولادتشان است، چون اونا استرس می داشته باشند، امکان داره زایمان قبل از وقت بکنن. طبعا یک منطقه آفت دیره هست و نمیتونن به مرکز صحی دسترسی داشته باشند. خدای نکرده در بعض مواقع میشه باعث فوت جنین شود، رسیده نتونن، باعث فوت مادر شود.
با گفته اداره جنسی و باروری سازمان ملل متحد، در 5 تیم ایجاد شده سیار آنها که خدمات صحی را در مناطق زلزله زده فراهم میکنند، 12 قابله هم شاملند که اخیراً از این اداره آموزش دیدند و برای ارائه خدمات صحی برای مادران و نوزادان در پکتیکا مستقر شدند. گفته شده که از این میان 6 قابله در شفاخانه مرکز این ولایت و 6 تن دیگر آنها در ولسوالی‌های گیان و آرگون فعالیت می‌کنند. زلزله مرگبار اخیر در افغانستان خسارات انگفت جانی و مالی را به باشنده‌های پکتیکا و خوست وارد کرد که بر اساس آمارهای رسمی بیش از 1000 تن در آن کشته شدند و حدود 3000 خانه یا به گونه کامل و یا هم نسبی در آن تخریب شدند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می‌رسد.
رسد. مقام‌های طالبان و ایران در حال وضعیت مهاجران افغان در ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند که اخیراً روند اخراج مهاجران افغان از ایران شدت اختیار کرده است. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان دیروز گفت که تنها روز دوشنبه 13 سرطان تقریبا 3200 پناهجوی افغان از ایران به گونه اجباری به افغانستان منتقل شدند. این در حال است که در ملاقات دیروز میان معین سیاسی وزارت خارجه طالبان و معاون سفارت ایران در کابل در کنار مسائل مهم دیگر روی فراهم کردن تسهیلات بیشتر به پناهجویان افغان هم تاکید شده است. باز هم همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
حافظ احمد ضیا معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان دیروز در حساب تویترش نوشت که این وزارت از ایران خواسته که تسلیحات بیشتر را به مهاجرین افغان در آن کشور فراهم کند، از جمله حل مشکل حساب‌های بانکی آنها. این خواست در ملاقات دیروز میان شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان و سید حسن مرتضوی، معاون سفارت ایران در کابل مطرح شده. این در حال است که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان روز گذشته با نشر گزارش در وبسایت رسمی خود از تجدید روند خروج پناهجویان افغان از ایران خبر داده. این وزارت گفته که تنها روز دوشنبه 13 سرطان 3192 پناهجوی افغان از مرز میلک ولایت نیمروز و مرز اسلام قلعه ولایت هرات به گونه جبری وارد افغانستان شدند. در این گزارش گفته شده که شمار زیاد از اینها کسانند که به گونه غیرقانونی به ایران رفته بودند. در گزارش وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفته شده که از تاریخ 9 الی 11 سرطان نزدیک به 4560 پناهجوی افغان به شمول زنان و کودکان از ایران اخراج شده و به افغانستان انتقال یافتند. با اینکه در ملاقات دیروز میان شیر محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه طالبان و سید حسن مرتضوی، معاون سفارت ایران در کابل، ظاهرا در مورد خروج جبری پناهجویان افغان از آن کشور چیز گفته نشده، اما پیش از این حکومت طالبان گفته بود که ایران از آغاز سال روان خورشیدی به این سو به گونه اوسط روزانه 2000 پناهجوی افغان را از خاکش اخراج می کند. ایران و پاکستان، دو کشور همسایه افغانستان، از چندین سال به این سو میزبان بیشترین پناهجویان افغانند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که پیش از سقوط کابل به دست طالبان بیش از 3 میلیون مهاجر افغان در ایران زندگی می کردن. اما گفته شده که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان شمار زیاد از افغانها به ایران رفتند که بیشترشان بدون داشتن ویزا از راه های غیرقانونی وارد آن کشور شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پاکستان دیروز گفت که آماده است به واردات زغال سنگ افغانستان ادامه دهد، ولی به شرطی که قیمت‌ها کاهش داده شود. طالبان در این اواخر بعد از انتقادها تعرفه بر صادرات زغال سنگ به پاکستان را افزایش دادند. در آغاز گفتگو از آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان پرسیدم که افغانستان در گذشته چه اندازه صادرات زغال سنگ به پاکستان داشت.
افغانستان در گذشته های ایسای دقیقی از صادرات زغال سنگ خود نداشت، به دلیل موجودیت فساد یک مقدار وقت که از معدن استخراج می شد با مو اندازی که استخراج می شد ثبت نمی شد و ریالیکی بهش داده نمی شد و بین متشبسین و حرکات معین در وزارت معدن و وزارت مالیه قرار و مدارای وجود داشت که ایسای دقیق گرفته نمی شد و پیش از اینکه پول به حساب خزانه دولت و بیت المال بیه به جیب اشخاص افراد می رفت. حال هم به شکل بسیار بیرویه تقریبا 5 برابر گذشته زغال صادر می شه. گرچه تجارت بین کشورهای همسایه به خیر هر دو طرف است، به شرط از اینکه این تجارت شفاف، درست و آگاهانه باشه. نظر به قیمت بین المللی، قیمت ها هنوز هم پایین است و این به نفع پاکستان است. اما به نفع افغانستان هم است، به خاطر از اینکه بالاخره مواد معدنی به نفع مردم باید استفاده شود، ولی به شرطی که دو چپاول و سوء استفاده نباشه و به درستی و با فناوری های مدرن استخراج شود. در غیر از او بقایای مواد معدنی هم تخریب میشه و ها و کانال هایی که وجود داره بر استخراج و از بین میره. به این مورد
حافظی صاحب
دخالت و مهارت ضرورت.
سوال ما ایست که منابع انرژی افغانستان، خصوصا زغال سنگ. آیا در نتیجه ای استخراج بی رویه پایان خواهد یافت یا چقدر منابع ما داریم؟ چون خود افغانستان هم انرژی، خصوصا انرژی برق از خارج وارد میکنه و پول میپردازه و مردم امید دارن که روز برسه که افغانستان خودش انرژی تولید کنه، اگه از طریق آب است یا زغال سنگ.
خب طبیعت افغانستان خوشبختانه طوری است که تمام مواد مفیده که یک دیگر متمم یک دیگر هستن و تکمیل میکنن در کنار هم است. مثلا ما معادن بسیار بزرگ سنگ آهن داریم و مس داریم و دیگه فلزات رنگه در پالو یازو باز کروماید داریم که تسهیل کننده زاو باز زغال سنگ داریم. اینا یکی به دیگه ارتباط نزدیک دارن و خوشبختانه در کنار هم دیگر هستن و استخراج بیروی از این همی هارمونی همی هماهنگی را از بین میبره. به او یک سنجش باید وجود داشته باشه که آیا صادرات از این بر ما مفید است یا استفاده زغال به حیث انرژی برای تولید مواد مفیدتر دیگه مانند مس، مانند آهن و تولید فولاد مفیدتر است. اما این سنجش ها وجود نداره، اما چون افغانستان به محد اعلای بحران اقتصادی قرار داره و مشکلات نقدینگی داره و مردم فقیر هستند، هم مردم تلاش میکنند که یک لقمه نان پیدا کنند، هم حکومت دست از این است که عواید خود بالا ببره. لحاظا در این اولویت های ترجیحی فراموش میشه در این شرایط. اما به هر صورت ما طرفدار یک تجارت عادلانه هستیم بین کشورهای همسایه و این به نفع هر دو کشور است. تعریف بیشتر عرض کردم چون کرایه بسیار پایین است، ضایعات کم است و هم مدت زمانی ده که این روند تجارت در بر میگیره نظر به هر جای دیگه آسان‌تر است. به طور مثال اگر ما بخوایم این جنس خود به اروپا صادر کنیم، اول اقتصادیات نداره، باز اگر باشم ماها رو در بر میگیره تا از طریق کشتی از طریق دیگه به اونجا برسه، یا برعکس اگر ما بخوایم از اروپا وارد کنیم همین رقمی باشه.
آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، درباره صادرات زغال سنگ به پاکستان ابراز نظر کرد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مقام های اوکراین دیروز از غیر نظامیان خواستند که شهر سلوویانسک در شرق این کشور را ترک گویند. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که حمله توپخانه بر یک بازار مزدحم صورت گرفت. مقام های اوکراین گفتند که نیروهای روسی به طور هدفمند مکان های غیر نظامیان را مورد حمله قرار می دهند. همکاران با جزئیات بیشتر.
پاولو کریلینکو، والی دونسک در شرق اوکراین، روز گذشته از غیر نظامیان خواست تا هرچی زودتر شهر سلویانسک را تخلیه کنند و خود را به جاهای امن برسانند. او گفت که این تصمیم را پس از آن گرفته که در حمله توپخانه نیروهای روسی به یک بازار دو تن در آن شهر کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. والی دونسک همچنان ویدیویی را در شبکه‌های اجتماعی دیروز نشر کرد که نشان می‌دهد دود غلیظ از یک منطقه تجاری بلند شده و اطفایه در حال خاموش کردن آتش سوزی در آنجاست. کرلینکو در تلگرامش نوشته که نیروهای روسی دوباره به طور هدفمند به مکان‌های حمله می‌کنند که غیر نظامیان در آن جمع می‌باشند. او گفته که دولت تروریستی روسیه باید به دست عدالت سپرده شود. عملات به سلویانسک پس از آن صورت گرفت که نیروهای اوکراینی دیروز خطوط دفاعی جدید را در دونسک، جایی که هنوز هم کنترل شهرهای بزرگ را در دست دارند، اتخاذ کردند. ایجاد خطوط جدید دفاعی پس از عقب نشینی نیروهای اوکراینی از شهر لسچانسک صورت گرفت. این عقب نشینی باعث شد که روسیه ادعا کند که کنترل کامل منطقه شرقی لوهانسک را در دست گرفته، اگرچه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قول داد که مناطق از دست رفته را دوباره خواهند گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه اعلان کرد که نیروهای روسی باید به پیشروی خود در سر تا سر منطقه دونسک ادامه دهند و مانند لوهانسک دونسک را هم تحت کنترل کامل خود بیاورند. از سوی دیگر در گزارش استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا که دیروز نشر شد، گفته شده که درگیری در دونباس اوکراین با سرعت پایین پیشروی و استفاده روسیه از توپخانه ها ادامه یافت و درگیری در منطقه دونسک هم تقریباً به همین ترتیب ادامه می‌یابد. بوریس جانسن سررزم بریتانیا در مکالمه تلفنی دیروزش با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که باورمند است که کیف می‌تواند مناطق را که اخیراً از سوی روسیه تصرف شده دوباره به دست آورد.
بیشتر از خبر،
دوستان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم آرش همایون با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه دیپلمات مطلبی را در مورد نشستی که اخیراً توسط طالبان تحت نام نشست بزرگ عالمان دین در کابل برگزار شد منتشر کرده. روز شنبه این نشست سه روزه در پایتخت افغانستان با تعهد حمایت از طالبان و درخواست به رسمیت شناختن حکومت طالبان از جامعه جهانی پایان یافت. در ادامه مقاله دیپلمات می‌خوانیم که تقریبا اکثریت اشتراک کنندگان این نشست مقامات، حامیان طالبان و روحانیون اسلامی بودند، اما زنان اجازه حضور در این نشست را نداشتند. دیپلمات می‌افزاید: جامعه جهانی حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و از هر گونه همکاری با حکومت آنها به ویژه پس از محدود ساختن حقوق زنان و اقلیت‌ها خودداری می‌کند. روز پنجشنبه در آغاز این نشست صدای تیراندازی در نزدیک سالون لوی جرگه در پلی‌تکنیک کابل شنیده شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بعداً به خبرنگاران گفت که نیروهای آنها بر فردی که گمان می‌رفت بم دستی داشت فایر کرده‌اند و افزود که جای نگرانی وجود ندارد. اما به نوشته دیپلمات، گروه دولت اسلامی موسوم به داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و فیلم را منتشر کرده که سه جنگجوی به شدت مسلح را نشان می‌دهد که روی بام ساختمان در نزدیک محل این نشست مخفی شدند و داعش گفته که این افراد آنها در نزدیک محل نشست بزرگ علمای دینی مستقر و منتظر دستور حمله بودند. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا هم در مقاله به سرنوشت افغان پرداخته که با کتاب پرفروش کتاب فروش کابل شهرت بین المللی یافت. روزنامه می نویسد که شاه محمد رئیس 69 ساله در 26 سپتامبر گذشته وارد بریتانیا شد و در میدان هوایی درخواست پناهندگی کرد. به نوشته روزنامه، شاه محمد که از سلسله رژیم های سرکوبگر در افغانستان جان به سلامت برده، اینک از دست طالبان فرار کرده و به بریتانیا پناهنده شده. او به گاردین گفته که بریتانیا تنها دروازه‌ای بود که برای من باز شد تا از طالبان در امان باشم. گاردین می افزاید: زمان برای کتاب فروشی مستقل در افغانستان سخت است و شاه محمد رئیس مطمئن نیست که آیا کتاب فروشی که در سال 1974 تأسیس شده و حدود 5 دهه متلاطم را پشت سر گذاشتانده خواهد توانست که در برابر آزمون‌های کنونی طالبان مقاومت کند. اسنی سیرستاد، یک خبرنگار نروژی که بلافاصله پس از رویداد 11 سپتامبر به افغانستان سفر کرده بود، کتابی در مورد شاه محمد کتاب فروش و دو همسرش نوشته. این کتاب بر اساس گزارش‌ها و مشاهدات او پس از 5 ماه زندگی با خانواده شاه محمد نوشته شده. کتاب فروش کابل در سال 2002 میلادی در صدر جدول فروشات کتاب در سطح بین المللی قرار گرفت و ده ها زبان ترجمه شد و به شهرت رسید. با این حال شاه محمد و خانوادهش از نویسنده آن کتاب شکایت کرده ادعا نمودند که این کتاب نادرست نوشته شده و در آن به حریم خصوصی او تعرض شده است.
وزارت شهدا و معلولین طالبان میگوید که در 6 ماه گذشته به افراد دارای معلولیت و خانواده های شهدا امتیازات داده شده. عبدالحکیم حقانی، معاون این وزارت، در یک نشست خبری گفت که در میان معلولان و خانواده های شهدا اعضای نظام سابق نیز شاملند. این در حال است که برخی از معلولان می گویند که از نزدیک به 1 سال به این سو امتیازات ماهانه آنها داده نشده، اما به آنها گفته شده که این امتیازات قبل از عید قربان اجرا خواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر.
وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان میگوید در 6 ماه گذشته به تمام شهدا و معلولین به شمول اعضای حکومت گذشته امتیازات مالی داده شده است. عبدالحکیم حقانی معاون این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت که آنان در 10 ماه گذشته یک تحقیق درباره معلولیت ده هزار معلول انجام دادند که در حال حاضر این تحقیق تکمیل شده و روند پرداخت امتیازات به این معلولان آغاز شده است.
بر اساس تحقیق ما از معلولیت 112318 تن از معلولان تحقیق شده، کسانی که مربوط به اداره قبلی هستند بررسی شدند و تقسیم حقوقشان آغاز شده است. دیگر مسئله یتیمان است، چون وقت کم است. به دفاتر ولایتی خود هدایت دادیم تا به یتیمان معلوم امتیازات داده شود و فرمه بعدی برایشان توزیع شود تا حقوقشان ضایع نشود.
او گفت امتیازات مالی شهدا و معلولین نسبت به حکومت قبل کاهش یافته است، اما نگفت که در حال حاضر ماهانه به هر خانواده شهید و معلول چه مقدار حقوق پرداخت می شود. آقای حقانی گفت برای هر معلول بر اساس میزان معلولیت حقوق پرداخت خواهد شد. معاون وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان گفت که برای سال مالی جاری 13.5 میلیارد افغانی بودجه برای این وزارت در نظر گرفته شده است. او همچنان گفت بر اساس لیست های حکومت پیشین ده هزار معلول خیالی و خانواده های شهدا بودند که در آن زمان کمک مالی می گرفتند، اما پس از بررسی ها چیزی پرداخت نمی شود. این در حالی است که در حکومت پیشین نیز گزارش های از فساد در این اداره نشر شده بود. وزارت شهدا و معلولین طالبان در حالی از پرداخت امتیازات ماهانه خانواده شهدا و معلولان خبر می دهد که پیش از این خانواده های شهدا و معلولان از عدم اجرای امتیازات ماهانه ایشان شکایت داشتند، اما اکنون برخی معلولان میگویند از سوی مسئولان ولایتی برایشان گفته شده که در آینده نزدیک امتیازات ماهانه ایشان پرداخت خواهد شد. سردار ولی قاضی خیل یکی از آنان به رادیو آزادی میگوید
پس از حکیمت امارت اسلامی معاشات ما هیچ پرداخت نشده، اما حال امیدواری زیاد شده. به تازگی برای ما گفته شد پیش از این معاشات پرداخت خواهد شد.
آنان همچنان خواستار پرداخت حقوق باقی مانده چند ماه اخیر حکومت پیشین از سوی حکومت طالبان شدند، اما مسئولان وزارت شهدا و معلولان طالبان میگویند که پرداخت باقی داری های حکومت قبل مسئولیت اخلاقی آنان نیست.